جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
یه مطلبی من شنیدم خیلی تعجب کردم. دوستی من زنگ زدن گفتن آقا این مطلب درسته که هرچی گلها داره پخش میشه اینا متعلق به آقای پیرنیاست؟ گفتم آقا این حرفا چی میزنین؟ آقا جان این چه خود رعایت کنین، اینقدر به هوش مردم توهین نکنین، این چه حرفیست شما میزنین؟ مربوط به آقای پیرنیاز یعنی چه؟ این مرد بزرگ محترم دانای صاحب سلیقه صاحب ذوق ایرانی اصیل متصدی یک شغلی بوده است در رادیو و در استخدام تشکیلات رادیو بوده و این ذوق رو داشته که با این هنرمندان دوستی بکند و این ذوق رو برای مدیریت این کار در همون داشته، در همون روزگار هم این هم مال آقای پیرنیا نبود، اینها متعلق به رادیو بود و پخش شد در اختیار مردم قرار گرفته و مال مردم هست، هر کس هر کاری بخواهد میتواند بکند. این چه صحبتی واقعا جاهلانه است من میشنوم که کسی بگوید اینها ما مثلا جد بزرگ ما بود از مال ماست، ما سو میکنیم. ای آقا شما با کی صحبت میکنید؟ با شما آدم جاهل؟ من در جامعه قانون مثل آمریکا این دوستان نمیدانند که اگر شما فرض فرمایید که یک دانشمندی باشید برای نمیدونم AT&T کار بکن، در اونجا 50 اختراع میکنید شما برای AT&T، مال شما نیست، مال AT&Tه، بعد از 15-16 سال مال همه جهان هست. یعنی این رو میبرن پتن لویر دارن، یعنی وکیلی که اینها رو در اداره ثبت اختراعات آمریکا که در واشنگتن هست $800 میگیرن اونجا ثبت میکنن به نام این آقا، به نام این شرکت. تا 16 سال حق انحصاریش مال این آقاست، یک اختراعی است که آدم رو میبرد به کره نمیدونم مریخ، بعد در اختیار همه جهان هست. موسیقی و برنامه رادیو که مالکیت کسی نیست، اینا مال آقای پیرنیا بود، حالا مال ما شده. شما فکر کنید ببینید این بعضی دوستان بسیار بسیار شریف ما که با این دستگاه استبداد یک مناسبتی داشتن هنوز هم با تکبر و تفرعن و آمرانه با مردم صحبت میکنن. آقا دست بردارین از این حرفای بیهوده. در اون روزش هم اینا مال آقای مرحوم پیرنیای بزرگوار نبود، ایشون حقوق میگیره برای رادیو کار میکنه، نوازنده ها بودن، نمیذارن موسیقیدان ها بودن، اینا کار میکنن، پخش میکنن برای مردم. هیچ کس هم مدعی مالکیت اینا نشد. خود رادیو که به قول معروف صاحب اله بود. چه حرفاییست واقعا، یعنی شما به هوش مردم توهین نکنید. حالا این کسبی هست، پولی هست، خب مشغول باشید، اما توهین به هوش مردم نکنید. آقا موسیقی مملکت که مال کسی نیست که، آهنگا زده شده رفته در اختیار همه، هم میزدن میفروشن نمیدن چه میکنن. یه خانم آمریکا اومده بسیار بسیار خوب عمل کرده، من این خانم آمریکایی بسیار بسیار برنامه گلها رو خوب تنظیم کرده با کوالیتی عالی و کسب و کار مد نظرش نبوده، دارین اینا رو پخش. حالا یه عده پریدن میانه میدان که پولی بسازن. از شاید یه چیز خنده دار آدم میشنوه واقعا. خب از این برم سر معجزه. خب من ابتدا از تا بخاطر این به شما نشان بده، این بیشتر در واقع به 600 سال بیشتر نزدیک است تا 500، این سهل اللسان رو بربنده میبخشه. خب اینجا من میخوانم خدمت شما تا شما دریابید که چگونه مورخ در واقع، چگونه تاریخ نویسی در واقع نمونه ای از حرکت جامعه است به انحطاط رفت و مقایسه میکنیم تاریخ طبری رو، تاریخ نامه طبری رو با تاریخ حلوسیت. عرض کنم که یک مردی بود به نام میرخاند، شاید اولین مورخ مهم شیعه است بعد از مغول، روزت و صفا رو نوشته. ما مورخان خارجی رو داریم که در روزگار صفوی آمدن، میگویند که این شیعیان ایران روزت و صفا میخوانن، یعنی تاریخ‌های مهم اسلام رو میگن این بلاعین سنی نوشتن، مثل طبری و واقدی و همه این بزرگان ابن خلدون و غیره اینا رو دور ریختن، روزت و صفا چسبیدن و نشان میدن که این شیعیان چه میزان مردمان بیسوادی بودن. اصولا شیعیان مردمان فقیر بیچاره بیدانشی بودن، بیشتر در دامنه کوهای در حوزه شهرها به اسارت و اینها آدم فرزانه و دانشمند خیلی خیلی اندک بوده و وقتی هم زور دست اینها افتاده هر مهملی که به قلمشان آمده نوشتن. در واقع وقتی که عرض کنم که پادشاهی صفوی آمده به جهات بسیار که یکیش علاقه شخصی بوده، یکیش موضوع هویت ملی نگهداشت ایران بوده، اینها دروغو کم آوردن، گفتن آقا آخوند شیعه به قدر کافی نداریم، چه بکنیم؟ شهرهایی که در ایران عرض کنم که به تشیع پای میفشردن شیعه بودن از قدیم، قم بوده است و کاشان بوده، سبزوار اینا مهماش بوده، گفتن آقا آخوند شیعه نداریم به قدر کافی، گفت چه بکنیم؟ از جبل عامل یعنی در همین منطقه لبنان دروغو از اونجا میآوریم. شیخ بهاءالدین عاملی مثلا فرض کنید نشان میداد که مال کجاست، اینا آخوند شیعه از اونجا وارد کرده بودن برای به هم بافتن دروغ ها و گسترش فقه جعفری و آیین حقه اثنی عشریه، یکی از اونا بوده. یعنی به سال 930 که میگوییم در واقع سال 930 سال وفات شاه اسماعیل هم هست. این آقا بله نوه میرخوند، خوند میر، نوه میرخوند هست و مجلدات بسیار ضخیمی هم پرداخته به نام تاریخ حبیرالسیر که من برای شما میخوانم. خب ببینید اینجا به چه سادگی و به چه درستی طبری در باب وفات پیغمبر صحبت کرده و که چه داشت و چه نداشت، ذکر اسبان و چارپای از اجناس عرض کنم که مراکب و مراجل. پیغمبر را علیه السلام 7 اسب بود. ببینید چه میزان ساده و درسته، چیز شگفت‌انگیزی عرض کنم زیر پای گذاشتن قوانین طبیعتی چیزی در این نیست. گزارش مقام آقا 7 اسب داشت و رسم عرب چنان بودی که اسبان را نام نهادندی. نخستین اسبی که پیغمبر را بود اسبی بود که از اعرابی خریده بود از قبیله بنی فزاره و روز احد بر او نشسته بود. ببینید که چقدر درسته و چه شفاف و روشن، بدون اینکه آسمان و ریسمان به هم بوافد گزارش میکنند که پیامبر اسلام چه چیزهایی داشت و 3 اشتر بودش ماده که بر ایشان نشستی، جمازه یکی را قصوا با اون بوبعث خریده بود به مکه و فربه کرده وقت هجرت را، یعنی فربه کرده بود از برای منظور هجرت. و پیغمبر اون شب که از غار بیامد بوبخ این اشتر پیش آورد، پیغمبر اون اشتر را از او بخواست به بها، او پولشو میدم. بوبخ گفتا یا رسول الله به 800 درم خریدم. پیغمبر اون قصفا از ابوبخ به 400 درم بخرید و برنشست و هجرت کرد. یه تاریخ نویسی این درسته، یه چیز غیر عادی حجمی ما نمیبینیم. و پیغمبر علیه السلام 7 بوز ماده داشت شیر را که هر روزی بامداد به گیاه بردندی و شبانگاه باز آوردندی و شیرشان بدوشیدندی. به به چقدر زیباست. خب و اون کس که ایشان را به گیاه بردی نام او ایمن بود و این بوزان را عجوه و زمزم و سقیا و برکه و اطلال و اطراف یه نام گذار کرده بودن. اشکالی هم نداره، خیلی هم زیباست. ذکر دبیران پیغمبر، پیغمبر علیه السلام 10 دبیر بود، یعنی کسانی که قرآن می نوشتن. گروهی اون بودن که وحی نوشتندی و گروهی اون که شمار صدقات نوشتندی و شمار ارتفاعها و برها که از خیبر و فدک و وادی الغرابی آوردندی. از ایشانی که عثمان بود و دیگر علی ابن ابی طالب، البته علی هرگز کاتب قرآن نبود، یادتونه. 3 دیگر خالد ابن سعید و 4 بله برادرش عبار ابن سعید و همینجور توضیح داده. 7 زید ابن ثابت و 8 عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد بله و 9 معاویه ابن ابی سفیان. اینا گزارش های تاریخی است، درست هم هست. با مقابله در میاریم که طبری جز راست سخنی نگفته و تا اونجا که به معجزه مربوط است همین داستان قرآن و اینها که خیلی خیلی شهرت داشته و یقه پیامبر رو میگرفتن که آقا معجزه کن، میگو آقا انا بشر مثل کن، انا بشر مثل کن یعنی که منم مثل شما هستم، آقا اگه شما میتوانید بپرید منم میپرم، من آدمم مثل شما. و یه فرزندی داشتن ایشان به نام ابوالقاسم که ایشون مرد، بگیم ابوالقاسم اسمش در واقع قاسم بوده، ابوالقاسم، ابوالقاسم کنیت رسول هست یعنی پدر قاسم. قاسم فوت شده، اتفاقا اون روز کسوف واقع شده بوده، اعراب شروع کردن به این سخن که آقا به خاطر مرگ پسر رسول بود که خورشید گرفت، اینا بسیار برآشفته از این سخن و دعوت کرد اینا رو اعراب رو به مسجد که آقا این سخن مهمل رو نگوییم، چه ربطی داره مرگ بچه من با گرفتن خورشید، یه کار به قول معروف سماویست و ربطی به مرگ بچه من ندارد، یعنی از این خرافه جلوگیری کرده. داستان قرآن، معجزه قرآن که البته مغلطه خدمتتون عرض کنم، مغلطه بردن آف پروف هست، شما اگه اون کار کردی که من کردم، ما گلستان سعدی رو بر میداریم میگیم که آقا اگر جن و انس جمع شود همچی کتابی نمی آورد، همینجور هم هست، 700 ساله دارن زور میزنن کسی نه آورد، یه شاهنامه فردوسی 1000 ساله زور میزنن هیچ، یه غزلهای حافظ بگه میشه مثل غزلهای حافظ آورد، یه مقالطه بوده در واقع، شاید هم به اجباری مغلطه شده. خب میخونم ببینید چه ساده و حقیقی، موجز و مختصر تبری مطلب نوشته. خب ببینید مثلا فوت ایشون رو من میخونم، ببینید چیز عجیب غریب مغلطه درش نیست. میگوید چنین گویند، چنین گویند، با تشکیک صحبت میکنه تبری، آدم عالم هرگز با قاطعیت حرف نمیزنه، اندکی تردید. یک فیلسوف یونانی میگفته است که همه چیز در حال تغییر هست، بنابراین هیچ چیز رو با قاطعیت تمام نباید پذیرفت. روی قبرش نوشته بود که فلانی مردی، یعنی شک کنید که من مردم یا نمردم. ببینید میگوید چنین گویند که پیغمبر علیه السلام به ذوالحجه در سال دهم، دهم حجة الوداع کرد و هم به مکه نالان شد، یعنی بعد از حجة الوداع نالان شد، یعنی مریض شد، بیمار شد و به مدینه باز آمد و روز چند برا آمد همچنان همین نالید. مردمان گفتند خستگی راه است و او به تن خویشندر همی دانست، یعنی خودشون میدونست که بیماره. چون محرم اندر آمد سال 11 از هجرت، بیماری بر او گرانتر شد و او را خبر آمد که سپاه روم به حد شام اندر بجنبیدند و همه سپاه ها گرد آمدند. او با اون بیماری مردمان را گرد کرد و بفرمودشان که بسازید تا به شام شدید. به به بسازید، یعنی آماده جنگی پیدا کنید، ساز و برق رو مهیا کنید، بسازید تا به شام شدید. این زبان فارسی چه میزان متین و فاخر و زیبا بوده، اینقدر سست شده امروز، ما آدم های سستی شدیم، آدم سست حرفش هم سست، فکر درخشان حرف کوتاه و موضوع واضح، فکر مهمل کلام مهمل، فکر مبهم کلام مبهم. ببینید بسازی تا به شام شوید. و اسامه ابن زید را بر ایشان امیر کرد و اسامه از بیرون نشه لشکرها بزد و هر کسی ساز همی کردند و همی گفتند. بله از میور داستان هاست، بعد داستان وفات پیغمبر هست. پیغمبر بیرون آمد و اصابهی بربسته از درد سر و به مسجد آمد و بر منبر نتوانست شدن و بر پای بر نتوانست ایستادن. بنشست و خطبه کرد و خدای را بستود و آفرین کرد و بر پیغمبران او درود داد و بر خویشتن نیز درود داد و آن کسها را که پیش او اندر کشته بودند و مرده بودند از مسلمانان همه را دعا کرد و مردمان را کار دین بفرمود. اینا به این سادگی خوبی، این چیز خرافه‌ای ما نمی‌بینیم اینجا. بعد اختلاف عرض کنم مهاجر انصار در سقیفه. حالا میخوام براتون بخونم، به این دلیل آوردم اینجا که حالا من داشتم پیش از این خدمت شما بیام معترضه عرض بکنم، داشتم این فرق مختلف اسلام رو نگاه میکردم از این کتابی، این داستان شیعه‌گری و دروغ‌های شاخدار شیعه و اساساً اساس شیعه بر دروغ بوده. در همین سفر آخر پیغمبر گوید الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی امروز دین شما رو تکمیل کردم و تمام شد. شیعه گفتن نه این اشتباه بوده آقا، هم چیزی دین که تکمیل نمیشه آقا، امام زمان به ته چا اون داره دنباله کار اون گرفته. این که مسلمانان دنیا بیزار هستن از داستان شیعه با واسطه همین ابداعاتیست که در دین کردن و سخنان نادرستی که خب حالا برویم ببینیم این آقا چه گفته. تعجب میکنی از این همه دروغ؟ خب بله، دیدید چقدر چه میزان ساده بود؟ حشو زواهد نداشت، استعاره های عجیب غریب نداشت و تعقید و ابهام در کار ارز کنم که این ترجمه نبود. حالا ببینید، خب ذکر بعضی از معجزات حضرت خیرالانعام علیه التحیه و السلام بر زمایر عالی شأن ناظران این اوراق پریشان پوشیده و پنهان نخواهد بود که بعضی از معجزات نبی آخرالزمان علیه السلام در ضمن حکایات گذشته مرقوم خامه بیان گشته و برخی از کمال شیوع و اشتهار حاجت به تبیین و تذکار ندارد. لاجرم قلم مشکین رقم در این مقام به ذکر شمعی از اخبار اعجاز آثار که به مزید قرابت امتیاز دارد اختصار می نماید. یاد که ما بعد موضوعات رو گفتیم، این قلم مرقین خامه مشکین بیان رو الان میخوام بدوانم و بعض معجزات که خیلی قریب بودن و خیلی عجیب بودن و عجیب بودن اشتهار داشتن برای شما بنویسم. در حالی که این آقا قریب 600 سال، بگو مرد حسابی تو از کجا میدانی؟ این بابا مورخی بسیار نزدیکتر از او، هم باز نزدیکتر عرض میکنم که واقعی ها هستن، مدائنی و دیگران. این آقا نوشتبار شیعه است دیگه، یعنی از کتاب های شیعه انتظار حقیقت هرگز نداشته باشه. جماعت شیعه لا یتکلم الا بالقرد. خب میخونم حالا این اضافات کلامیش رو. واه چه کرده، وای وای وای. اولان که چون در زمان بعثت همایون مصطفوی نصاب فصاحت و بلاغت به درجه کمال رسیده بود، خب اینا در واقع میخواد از معجزه قرآن صحبت بکنه که من ازش میگذرم چون در بابش صحبت کنیم. بعد میگوید که یک عده آمدن از فصحای عرب از اقدام بر معارضه احتراز نموده به عجز و قصور مترب گشتند و به اقدام مقابله و مقاتله پیش آمدن. دیگرون که در اوائل نشو نما نهاد خجست زلال نبوتش، مضمون اون که مضمون اون کلام و اخبار که فرمود که دین فران و فران است بماند. این رو میزه حالا بله. بعد بودن مسیلمه کذاب یکی از اینها بود که میخواست قرآن بنویسه و عبدالله ابن مقفع دیگری بود و غیره هما به زودی رسوا شده. هزیانات مزخرفه او مضحکه فصحا و بلغا گشت و علا اسرع الحال دست تغییر ایزد متعال بر صحیفه اعمال و سجل افعال او رقم ابطال در کشید. خب یک کسی بوده به نام مسیلمه، آمده گفت آقا منم پیغمبرم، جبرئیل برام اون میره، میکائیلم برام من میاد. 30,000-35,000 نفرم بلافاصله پیرو پیدا کرده. اگر حضرت خطی مرتبت 23 سال زحمت کشیدن اون تعداد جمع شدن، خیلی زود دور این مسلمه جمع شد. حالا این آقا میگوید که خیلی زود رسوا شد نه که چون کلامش مهمل بود رسوا شد. خالد ابن ولید رو فرستادن با 10,000 آدم کش، کشتن این بابا رو، تمام آدماش رو قتل عام کردن که رسوا شد. اگه اون زور اومده بود دیگری رسوا میشد. حالا فرض کنید مسیلمه سردار شمشیر زناش خالد رو شکست داده بودن، بینن مکه رو مدینه رو خراب میکردن، دینش رو حد میکنن، پخش و پلا میکرد. حالا میگفتن یه کسی بوده نامش این بوده، یه سردار خالد رو رسوا شد. همه اینا عربی فصیح صحبت میکردن، چیز غریبی نبوده. خب حالا میگوید که علا اسرع الحال دست تغییر ایزد متعال بر صحیفه اعمال و سجل افعال او رقم ابطال کشیده در نوه نز خط شد بر گوهر تو رهنمایی بیگمان در تو این دعوی به صد برآن مؤکد میرود. شعرم از خودش ها. دور نبود کیم زمان در مجلس حکم قضا بر زبان چرخ و اختر لفظ اشهد می رود. و معجزه دیگر اون که ماه که گوهر شب چراغ بحر اخضر افلاک است به اشارت سنان بنان مبارکش منشق شده دو نیمه به نظر در آمد و کیفیت این واقعه غریبه در روضة الاحباب از شاه ولایت معا و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و انس ابن مالک بله و تعدادی دیگه رضی الله عنهم بر این وجه منقول است که مشرکان قریش در غایت بله حدت و تیش نزد رسول الله نسوب صلی الله علیه و سلم جمع آمدن، گفتن یا محمد اگر تو در دعوی نبوت صادقی ماه را در آسمان دو نیمه ساز. اون حضرت فرمود که اگر چنین کنم ایمان می آوری؟ گفتن آری. اونگاه بله مصطفی دست به دعا برداشت و اون صورت را از قادر مختار مسئلت نمود و به روایتی به انگشت خود اشارت به ناجانب قمر کرد و ماه دو نیمه شد، نصفی در آسمان بود و نصفی در پس کوه مخفی گشت. رباعی. شاها به جهان در نبوت بستی و از معجزه جان دشمنان را خستی. شاها تو مه دو هفته کردی به دو نیم، مردانه مساف بعد را بشکستی. داره خودش از خودش استشهاد شعری میکند که بله ماه اینجوری کرد، زد ماه نصف شد، نصفشون بالا بود نصفشون قایم شد، رفت تو جیب مثلا فرض کنین که هر شبت که زبیر مثلا نصف کره ماه شق القمر کرد. مولانا فرمود ای منجم اگرت شق قمر باور شد بایدت بر تو بر شق قمر خندیدن. خب بگذاریم. بعد از وقوع اون صورت حضرت رسالت ندا فرمود که ای فلان گواه باشید به اهل شرک، این معجزه غریبه را مشاهده کرده ایمان نیاوردن و گفتن محمد بر ما سحر کرد و آیه کریمه فلان نازل شد. خب حالا بعد می‌دهد معجزه دیگر اون که آفتاب سواد سایه رفیق پای سید ابرار را نگذاشت که طرفت العینی بر زمین افتد. یعنی آفتاب وقتی می اومد سایه پیغمبر به زمین نمی افتاد. خدا گوش کنید، تازه این حالا خوباشه ها، این شروع بدبختی و ادبار و خرافات و دروغه. بله سواد سایه رفیق پای سید ابرار یعنی سایه حضرت رسول نگذاشتی که طرفت العینی بر زمین افتد و چون سرمه در چشم ثوابت و سیار کشید و سایه جسم همایون رسول ایزد بیچون مانند آفتاب به همت عالی نهمتش سایه التفات بر دنیا و مافیها نینداخته از بست بساط انبساط بر بسیط قبرا محترز و مجتنب گردید. قبرا یعنی خاک زمین. یکی سایش از فرط مرحمتی که داشت به دنیا علاقه این نداشت و اینا سایش به زمین نمی افتاد. بیت خود بیت هم از خودشه. در معرض ظهور نکرد از علو و قدر با آفتاب سایه شخصت برابری. خیلی خوب بعد میگوید که آفتاب ذات منورش از قایت عزت سایه گرمای خود را اجازت نداد که با خاک ذلیل هم نشینی کند و نیز وجود مقدسش از نهایت نظافت زمین ملوث را شایسته اون ندید که تشریف زلال طهارت معال او پوشد. خب زمین قابلیت این رو نداشت که سایه حضرت بر آن بیفتد. خیلی خب اینا میگذاریم، اینا همه. خب یکی هم میگوید که هرگز مگس بر اندام همایون اون پیغمبر عالی مقام نمینشست، چون شاه باز بلند پرواز سدرت المنتها در شب فلان از مرافقت اون همای هوای فلان چنین کرد، به زبان اعتذار گفت مگس را چه یاری اون که بر بدن بی بدیلش نشیند و با وجود اون حقارت خود را به توتی شکرخای فلان هم نشین بیند. همایی که پرد بر اوج کمال، بود در امان از غبار ملال، به طاووس زیبای باغ بهش کجا هم نشینی کند زاغ زش. نزیبد توتی شیرین سخن، که همدم شود بی جهت با زغن، رسولی که از او پاکتر نیست کس، چسان بر وجودش نشیند مگس. زهی شاه باز بلند آشیان، که شد سید او مرغ سدره مکان. اینا معاملات خودشه. بله بله. معجزه دیگر اون که چشم و چراغ آفرینش از پس سر اشیا را همچنان میدید که از پیش رو. بله. و معجزه دیگر اون که آهوی در دام صیادی افتاده، حالا هرچی میرویم جلو سخن مزخرف‌تر و خنده‌آورتر میشه، فراموش نکنیم. آهوی در دام صیادی افتاده، به حسب اتفاق رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اونجا عبور فرموده. آهو به لفظ فصیح و بیان صریح عربی در نبوت اون حضرت ادای شهادت معروض داشت. یعنی آهو به زبان خودش گفت شدن لا اله الا الله شدن محمد رسول الله. آهو لازم نره. پس این آهو بس معجزه کرده. پس اینجا معجزه آهو به قول کسبی. حالا میرسیم به داستان سوسمار که بچگان رضی گذاشتم. بله. بچگان رضی گذاشتم و امیدوارم که مرا از صیاد زمان شوی. یعنی بچه شیرخور جا گذاشتم، بچه های شیرخورم رو گذاشتم، اومدم که صیاد منو گرفته و منو ضمانت کن، زمان شوی به ذات ذات، یعنی ضمانت کنی که بروم و فرزندان را شیر داده باز آیم. و اون متمم مکارم اخلاق این التماس فرموده، صیاد زبان به قبول گشاد و آهو خلاص شده به سرعت تمام نزد بچگان خود رفت و فرزندان را سیر شیر گردانیده باز آمد و پاک در دام صیاد نهاد. و به روایتی که در روضت الاحباب مسورد، صیاد بنا به درخواست خیر العباد اون آهو را آزاد کرد و آهو میدوید و میگو بشنو ان لا اله الا الله و شنو ان محمد رسول الله. آهو میگو. بله. خب بازم شعر آورده اینجا. خب این هم یکی معجزات بود. دیگر اون که در حجت الوداع طفلی را از اهل یمامه در همون روز که تولد نمود نزد رسول الله علیه و سلم آوردن. اون حضرت فرمود که ای کودک من کیستم؟ طفل گفت انت رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که راست گفتی بارک الله. و دیگر اون کودک سخن نکرد تا وقتی که معهود است و او را مبارک یمامه لقب دادند. باز شعر آورده اینجا. خب و دیگر اون که روزی صیادی سوسماری به مجلس حضرت رسالت آورده گفت یا محمد به لات و عزا سوگند که به تو ایمان نمی آورم تا وقتی که این سوسمار به تو نگرود. سوسمار آورده گفته که من سوسمار تا ایمان نیاره من به شما ایمان نمیارم. رسول عرب فرمود ایها الذب، ذب یعنی سوسمار. سوسمار بازگشته به زبان فصیح گفت لبیک لبیک. این داستانیست که نسبت میدن به محاوره مرحوم کسروی. اون آخونده گفت شما ایمان نمی آورید. گفت به چه چیز ایمان؟ گفت به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت که سوسمار عربی صحبت میکرده با حضرت سامن الائمه. کسروی گفته است خب این که معجزه سوسماره، اون مرد که عرب بود و عربی صحبت میکرد. اینجا گفته که لبیک لبیک ایها السوسمار ایها الذب، ذب یعنی سوسمار. گفت که لبیک لبیک به زبان عربی. شما فکر شما هیچ آدم عاقلی همچی کاری میکنه؟ من فکر میکنم که این ضربه هولناک مغول دیوانه کرده بود این جامعه رو، جامعه که در حال اعتدال فکر باشه و اعتدال خرد باشه که از این مزخرفات نمی‌نویسید. آدمی که میگفته من آدمی مثل شما هستم، حالا ببینید این شروع ادبار گرفتاری و بدبختی هست. این که من عرض کردم خدمت شما تاریخ‌های قدیمتر از 700 سال 800 سال رو بخوانی به واسطه همین مهملات و مزخرفاتی است که هست. حالا یادم از بیچاره ذبیح الله منصوری افتاد که این مرد مورخ نبود، رمان نویس بود، کارهای عجیب میکرد. 500-600 صفحه 1500 صفحه می‌نویسه ژانگوره، حالا برو پیدا کن پرتغال فروش رو، اینا رو بخرن از او. چون در روزگار غرب زدگی بدبختی کسی قلم ایرانی رو نمیخرید، بایستی میزدیم خارجی تا میخرید. یک بار میادی کتابی مینویسد 1500 صفحه در باب ملا صدرا، صدر المتعلهین، اونم عباطیل میبافته ملا صدرا، مالی نبوده. زیرش هم مینویسه، پشت هم مینویسه تحقیق از کربن، آنری کربن، خود کربن مالی نبود، در پاریس. این رو چاپ میکنه و منتشر میکنه، میبرم پیش کربن. کربن نگاه میکنه میگه به 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 عجب کتابی، اینا بهم چه شیری نوشته. بابا من چیزی ننوشتم، من یه مقاله نوشتم راجع ملا صدر، دو صفحه است. این 1500 صفحه کتاب، من میخوام این آدم رو ببینم. یعنی کیو؟ ذبیح الله منصوری. و بدترین خیانتی که این مرد کرده، متفکر عالم شیعه، مجمع علمی استراسبورگ، امام جعفر صادق راجع به ذره بودن کوانتوم و اینا سو کربن میگه من یه آدم میخوام ببینم. میان به ذبیح الله منصوری میگن آقا هانری کربن میخواد ببینم. میگه ای مگه این زنده است؟ میگه ای دادی بیدار چیکار کنی؟ میگه بله خواسته شما رو ببینیم. میگه که من فکر کردم این مرده، اینا رو نوشتم منتسب کردم به این، بریم بگین حالا منصوری مرده. خب حالا از این میگذاریم. باری خب اینا سوسمار گفت لبیک، ببخشید، سوسمار این مجلس حضرت رسالت آورده گفت یا محمد به لات و عزلا سوگند که به تو ایمان نمی آورن تا وقتی که این سوسمار به تو نگره. بر اون سوسمار را در برابر حضرت خیر البشر بینداخت و سوسمار راه گریز پیش گرفت. رسول ادب فرمود که ایو حضرت، سوسمار بازگشته به زبان فصیح گفت لبیک. اون حضرت گفت کرا می پرستی؟ سوسمار گفت اون خدایی را که در آسمان عرش آسمان است، بله عرش او، و در زمین است سلطان او، و در بهشت است رحمت او، و در دوزخ است عذاب او. و رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که من کیستم؟ سوسمار جواب داد که توی پیغمبر پروردگار و خاتم انبیا بزرگوار، بله، و فلاح یابد هر که تصدیق تو کند، و زیان کار باشد هر که تکذیب تو کند. سیاد چون مشاهده این گفت و شنید نمود، متحیر شد و گفت هیچ نشانه دیگر نمی طلبم. اونگاه کلمه توحید بر زبان جاری گردانید. بله خب اینجا باز شعر آورده. بله معجزه دیگر اون که آهوی از گرگ گریخته به حرم در آمد و به ایستاد و گرگ در خارج حرم توقف کرده در وی می نگریست. ابو سفیان ابن حرب، بله، اونها را مشاهده نمود متعجب گرد. گرگ به سخن در آمد و گفت تعجب می نمایید، به حال اون که امر شما از این اعجب است، زیرا که مصطفی صلی الله علیه و سلم شما را به وحدانیت خدا می خواند، اجابت نمی کنید، و به خدا سوگند که هیچ چشمی مثل محمد ندیده و هیچ گوشی مانند محمد نشنیده. و ابو سفیان و مخرمه را حیرت زیاده گشته، از غایت حسد این صورت را بر هیچ کس ظاهر نساختند تا زمانی که مسلمان شدند. بعد دوباره شعر آورده از اشعار خودش. و معجزه دیگر اون که از ابو امامه مروی است، یعنی پدر امامه، یکی از زنان ایشان امامه نام داشت اگه خطا نکنم، که روزی رسول صلی الله علیه و سلم موزه می پوشید، چون یک پای مبارک را در موزه کرد، کلاغی آمد و موزه دیگر را ربود، به هوا برد و بینداخت و ماری از موزه بیرون آمد. و حضرت فرمود که هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد باید که موزه نپوشد تا وقتی که اون را نیفشاند. و از این دست داستانها خیلی زیاد هست. میخوام بگم که این آخوندهای شیعه پیروانشون هم بی اندازه بی سواد بودن و ناآگاه بودن. این مثلا همین داستان شیری نیست، این بیچاره آهویی که میگوید در دست صیاد بود و بعد آمد پیش رسول و گفت این آهو، آهو به زبان عربی گفت که من بچه شیرخور دارم و این صیاد من آزاد بکنه و بعد رفت شیر داد و برگشت. میخواستن این لطافت رو و این رقت قلب رو زنده بکنن در این آدم های جاهل نادان که قد حیوانات رو اذیت نکن. و چون اون آدم ها اون مایه در واقع قوت خرد نداشتن که بفهمن آقا این حیوان بیچاره میخواد زندگی بکنه و ما نباید اذیت بکنیم، نباید بکشیم، بچه هاشو بگیریم فلان، میمونن این دروغ ها رو به هم میبافت. امیر جان چه میزا ما فرصت داری؟ قربان امیر رفت ساعتش نگاه کنه. باری از اینجور داستان ها بسیار هست. مقصود این که حالا این که حضرت چه میزا وقت داشتیم عزیزم؟ 14. خب دیگه فرصت نمی کنیم صدا آقای شجریان رو بشنویم. مقصود این که شما ببینید چه میزان انحطاط در اندیشه و فکر ایرانی وارد شده است که حدود 340 یک مورخی داریم به نمونه نوشته و در سال 930 ما یک مورخی داریم داستانها رو بدیم بهش نوشته. پیداست که به قول معروف کازالیتی از بین رفته، یعنی مغز این ساختار منطقی خودش رو از دست داده، علت و معلول رو دیگه نمیفهمیده. هر چیزی دارای یک علتیست، علت داریم و معلول، علت داریم و معلول، نمیشه که بی 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 جهت اتفاقی بیفته. سال 930 یعنی شاه اسماعیل صفوی فوت شده و بعد از او شاه طهماسب و آمدن گروه های بسیار زیاد آخوندهای دروغوی شیعه از منطقه جبل عامل و فلسطین و جاهای دیگه که تعلیم و تربیت کنن ایرانیان رو به این دروغ ها و سخنان شاخدار، تا وقتی میرسیم به روزگار مجلسی که کار کامل شده واقعا. نمونش هم حلیت المتقین و مهر قلقلوب. یه کسی میگو آقا مهر قلقلو یعنی چی؟ گفتم آقا مهر قلقلو نیست، مهر قلقلوب یعنی چیزی که قلوب را آتش میزنه، داستان کربلاست. میگو مهر قلقلوب، مهر قلقلوب، بهار الانوار. اینا رو نگاه بکنید ببینید که چه حکایتیست از دروغش، دروغهای شاخدار. و حالا ببینید ادبار و گرفتاری و بدبختی اینجاست که در قرن 21 در روزگار گسترش علم و معرفت و اقتصاد و تکنولوژی ما گیر چه کسانی افتادیم که همین دروغ‌های شاخدار رو که از بن اینها پایه و مایه هیچی نداشتن، اینها رو به عنوان قوانین مملکت حاکم کرد. متعه، خمس، خمس، خمس آقا مال دزدی خمس داشت، یعنی مال زحمت نکشیده. شما بری شمشیری بکشی بزنی سری گردن یه بازرگان بدبختی وسط راه که مسلمانی، سرش ببری اموالش بیاری باید خمسش بده. اما دیگه مالی که با عرق جبین و کد یمین در این دنیایی که پر از رقابت هست و 30% کسی اگه سود بکند در این آمریکا خیلی سود کرده، چگونه 25%ش بده به عرض کنم که 20%ش بده به آخوند گردن کلوپ بخوره، خب ست رو دادی ملعون. در واقع جدال سنی با شیعه و این فریادی که اهل تصنّس میزنن در طول باشه سر همین چند چیزه. یکی موضوع امامت و اهل تسنن میگن آقا رسول فرمود الیوم اتممت لکم دینکم و اینم قرآن، اینم دستوراتشه، اینم تمام شده دیگه. وقتی ما میگوییم که خاتم النبیین یعنی این نبی و رسول آخر بوده دستورات کامل داده، اینا باور اوناست دیگه، دنباله و روده نداره که حالا یک نمیدونم علی بن ابی طالب هم بود و بچه‌های راشد و فلان حرفا، یکیش هم به ته چاه رفت این حرفا. یکی هم سر ماجرای خمسه، خمس رو بسیار حرام و زشت میدانن اهل تسنن و حق با اونهاست. یکی هم همین متعه است و دو نکته دیگر، دو سه نکته دیگری هم هست. متعه بله، نام این کتاب تاریخ حبیب السیر و نام این کتاب تاریخ نامیه طبری. امیدوارم که حوصله شما را سر نبرده باشیم. اینا مطالب مهمه مربوط به حیات اجتماعی و سیاسی ماست. بسیار بایستی توجه کنیم به این قضایا، ریشه یابی کنیم این دردها رو تا بتوانیم مشکلی را حل بکنیم. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی بزرگوار، همزبانان عزیز هر جا که هستین، هموطنان گرامی در هر جا که هستین، هر روز خبرهای خوش می شنوم از اینکه شما بسیار لطف دارین و توجه دارین به این برنامه. از پخش این سیدی ها در دهات و جاهای دیگر بسیار می شنوم از محبت خانواده ها و جوانان نسبت به این سخنان. امیدوارم بتوانیم ادامه بدهیم. با سپاس از امیر شهرتی گرامی در اتاق فرمان و شما بزرگواران، تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد ایران.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.